مدرن تندیس با بهترین مواد اولیه و فناوری روز دنیا.
شب بخیر مخاطبان محترم رادیو تهران. ساعت 21 و این لحظه از این شبکه برنامه علم بهتر است تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند به مباحث و رویدادهای علمی هستند.
به نام پروردگاری آغاز می کنم که همه چیز در برابر قدرت و عظمتش فرمانبردار و مطیع گردیده. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم‌ها آقایان سلام، وقتتون به خیر و نیکی. خوش آمدید به علم بهتر از تنها برنامه تخصصی رادیو تهران در حوزه علم و فناوری. در این برنامه درباره تمام رویدادهای مهم علمی و فناوری با رویکرد پژوهش محوری و دانش بنیادی تلاش می‌کنیم که با شما صحبت کنیم و اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بدیم. اگر این برنامه مورد علاقه شماست، خواهش می‌کنم که تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. شدیم که دستگاه ضروری پرتودهی خون برای بیماری‌های خونی در کشور عزیزمون ایران ساخته شده که پیشنهاد می‌کنم که حتما در این بخش شنونده ما باشید، چون گفتگو دارم با دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی که در این رابطه حتما توضیحات جامع و کامل رو در اختیار شما قرار میدن. قبلش یه تاریخچه یه بخشی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم برای اینکه ذهن شما رو آماده کنیم، البته خودمون رو، برای اینکه بتونیم بحث رو با کیفیت بهتری پیش ببریم.
تحقیق و پژوهش و استفاده گسترده از سلول‌های بنیادی خون در ایران به دهه 80 برمی‌گردد. این فرایند که در حال حاضر توسط محققان ایرانی انجام میشه، علاوه بر درمان بسیاری از بیماران، از خروج سالانه هزاران دلار ارز از کشور جلوگیری میکنه.
سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. آقای دکتر امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای دکتر حمیدیه، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همینطور همه هموطنان عزیز در سراسر کشور.
تشکر میکنم. آقای دکتر، با خبر شدیم با حمایت ستاد توسعه فناوری سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، ظرفیت‌های فناورانه و بومی منجر به ساخت دستگاه پرتودهی خون برای کمک به بیماران خونی شده. امکانی که در این رابطه توضیح بدید. ظاهراً دستگاه بسیار ضروری بوده. خب الحمدلله اتفاق رخ داده.
به حضورتون نشود، این ترکیبی از دو تا فناوری مهمه، یکی فناوری سلول‌های بنیادی و دیگری فناوری هسته‌ای. همونطوری که می‌دونین در پیوند سلول‌های بنیادی خونساز بیماران دچار ضعف و نقص سیستم ایمنی می‌شوند. لذا هر فرآورده‌ای که بخواد بهشون تزریق بشه، اهم از خون یا پلاکت، حتما باید قبلش یک نوع اشعه هسته‌ای دریافت کنه و به همین منظور دستگاه‌هایی در کشور بود به نام دستگاه گاماسل که تعداد زیادی از اونا متاسفانه خراب شده بود و نزدیک 5-6 تا دونه تا جایی که من می‌دونم الان بیشتر در سطح کشور فعال نیست. دستگاه هم متاسفانه به خاطر بحث تحریم‌های هسته‌ای قابل ورود به کشور،
یعنی وارداتی بود این دستگاه‌ها؟
100% وارداتی.
خب
و جز به مواردی بود که کشور 100% وابسته بود. ستاد توسعه علوم فناوری سلول‌های بنیادی با توجه به این موضوع از 4-5 سال پیش با رایزنی که با پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای داشت از یک سو و از سوی دیگه با سازمان انتقال خون ایران سعی کردیم که یک پروژه رو در این حوزه شروع بکنیم. میدونید که فقط بیماران پیوند سلول‌های بنیادی خونساز نیستند که به این دستگاه احتیاج دارن برای اشعه دهی به محصولات و فرآورده‌های خونی.
ظاهرا نوزادان نارس هم،
نوزادان نارس، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، بیماران مبتلا به ایدز، بیماران مبتلا به نقص ایمنی‌های ارثی و مادرزادی، همه اینا نیاز به ترکیبات خونی و پلاکتی دارن که حتما باید قبلش اشعه دهی. و بعضی موقع متاسفانه برای دیدن این اشعه نمونه خون مجبور بود یا نمونه پلاکت از یک استان منتقل بشه به استان مجاور یا استان دیگه‌ای برای گرفتن فقط یک اشعه.
عجب. اون وقت چه ویژگی میده این پرتودهی به اون؟
این پرتودهی باعث میشه یه سری از در واقع گلوبولهای سفید مایع زیر دستشون به نام لنفوسیت‌های تی که باعث عارضه خطرناک و خوشنده در اثر تزریق فراورده‌ها و محصولات خونی مثل خون و پلاکت میشه، خطرات زیادی رو برای گیرنده اون محصول ایجاد کنه. لذا حتما لازم هست اینا قبلش با روشی که نه به خون نه به اون پلاکت آسیب برسه، از طرف اون سلولایی که باعث اشکال میشن رو از محیط حذف کنه، این دستگاه باید ساخته میشه. تکنولوژی بسیار پیشرفته و سخت و فقط دو شرکت در دنیا، یک شرکت امریکایی و یک شرکت کانادایی، این دستگاه گاما سل رو می ساختن. به همت اساتید محققین پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای که زحمات بسیار زیادی رو کشیدن، به خصوص در طی سالهای 98 و 99 تونستن دستگاه گاما سل رو بسازن و در اختیار و آماده بهره برداری شد. منتها قبلش باید تست‌های متعددی از طرف سازمان انتقال خون ایران روی این نمونه‌ها گذاشته می‌شد که مشابه باشه با دستگاه خارجی و عملکردش بررسی بشه. اون تست هم خیلی زیاد بود. ما نه تنها پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای رو برای ساخت دستگاه که برای انجام تست‌های کنترل کیفی حمایت از سازمان انتقال خون هم صورت گرفت، در نتیجه با همکاری که بین این سه نهاد، یعنی ما دبیر یعنی ستاد توسعه علوم فناوری سلول‌های بنیادی با عنوان کسی که طراح و ایده این کار رو داد،
سازمان
انتقال خون و پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای صورت گرفت، در نهایت این دستگاه تونست تمام تست‌های کنترل کیفی رو با موفقیت و نتایج عالی بگذرونه.
این دستگاه الان در استاندارد جهانی هست.
دقیقاً در استاندارد جهانی قرار گرفته و خب میگم ترکیب دو تا علم مهم سلول‌های بنیادی و هسته‌ای.
درسته. هم این دستگاه منجر به توسعه و ارتقای سلامت در کشور میشه، هم که حتما باعث جلوگیری از خروج ارز دیگه در نهایت.
آیا خروج ارز اصلا عرض کردم دستگاه 100% وارداتی و تحریمی؟
بله و الان همه دستگاه حتی قطعاتش رو ما در داخل میتونیم تولید کنیم،
تمامش رو در واقع در داخل پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای جناب آقای دکتر رئیس علی و همکارانشون زحمت کشیدن و دستگاه رو ساختن.
درسته. چقدر جالب توجه و امیدوارم که حالا کسانی که بیمار هستند و به هر حال شما فرمودید بیماران نقص ایمنی، کسانی که حالا پیوند سلول‌های بنیادی خونساز احتیاج دارن، نوزادان نارس، حالا والدینشون با این خبر انشالله که بسیاری از دغدغه‌ها و حالا آسیب‌ها و نگرانی‌ها ازشون دور بشه. آقای دکتر حمیدی، موافق هستید که درباره ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی هم با هم دیگه صحبت کنیم، از نحوه فعالیتشون از سوی شما جویا بشن که در چه حوزه‌ای بیشتر ویژه فعالیت می‌کنه و اگر خبر جدیدی حالا در راستای توسعه علم در این بخش دارید حتما برای ما بفرمایید.
ستاد توسعه علوم فناوری سلول‌های بنیادی که خب در معاونت علمی فناوری واقع شده، یکی از ستادهای زیر مجموعه معاونت علمی فناوری است که سالهای سال داره در حوزه توسعه این علم و فناوری در کشور فعالیت میکنه. اونطور اتفاقی که در طی 8-9 سال اخیر افتاد و باعث این شد که بحث سلول‌های بنیادی اینقدر داغ بشه و در سطح جامعه هم مردم الان میدونن و در سطح بین‌المللی هم شاید به یک فناوری که بگن 100% بومیه تو ایران و خوب میشناسنش، علم سلول‌های بنیادی است. خدا رو شکر اتفاقی که افتاد تو این حوزه از علم برخلاف موارد که خیلی مواقع کپی کار بودیم و برداشت میکردیم از دیگران، تو حوزه سلول‌های بنیادی جزو کشورهای پیشرو هستیم. مراکز تحقیقاتی زیادی وجود داشت ولی ما رفتیم به سمت ایجاد کردن مراکز نوآوری سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی که باعث شد شرکت‌های درست بشن. تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه مثلا در سال 1394 کمتر از تعداد انگشتان یک دست بود، الان بیش از 250 شرکت دارن در حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی فعالیت می‌کنن. ما حتی ظرف کشت سلول نداشتیم، ظرفش رو مجبور داریم از خارج از کشور بریم.
اینا همه زیر مجموعه شرکت‌های دانش بنیان میشن دیگه.
بله تمامشون به صورت دانش بنیان الان دارن تولید میشن، از ظرف کش، از محیط کش، از دستگاه‌ها، محصولات، خود سلول. یعنی یک فناوری که خدا رو شکر در کشور تمام چرخش داخلی شده. این شاید یکی دو تا فناوری تو کشور هست که این خاصیت رو داره که به قول قوه الهی یکیش سلول بنیادی.
درسته. و اینکه ستاد آیا حالا زمینه‌های بازاریابی و شرایط‌های تجاری رو هم برای شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه ایجاد می‌کنه یا اینکه
دقیقاً الان ارتباط خوبی بین شرکت‌ها و ستاد برقرار هست؟ توی حوزه تجاری سازیشون کار شده، این مراکز نوآوری سلول بنیادی پزشکی بازساختی باعث شده که سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و در واقع خیلی از اخشاری که شاید اصلا توی صنایع دیگه بودن، مثلا در صنعت پتروشیمی بودن، در صنعت آلومینیوم بودن، در صنایع دیگه بودن، علاقه من داشتن به سرمایه گذاری در این حوزه و از اون طرف بازارش هم در بخش پزشکی فراهم شده و در نتیجه هم بازار، هم سرمایه گذاری، هم کارآفرینی همش توسط ستاد کمک شده که این چرخه.
یعنی طرح حمایتی داشتید یا اینکه نه اصلا انقدر زمینه سرمایه‌گذاری جذابه؟
بنیان حمایت شده، از مراکز تحقیقات پژوهشی هم حمایت شده.
بسیار خوب. گفتم حالا علاوه بر اینکه در واقع طرح حمایتی وجود داشته، انقدر جاذبه سرمایه‌گذاری در این بخش وجود داره که حالا سرمایه‌گذاران علاقمند میشن که بیان و وارد این حوزه بشن و خوبه، قطعاً کمک میکنه به اینکه شرکت‌های دانش بنیان فعالیت خودشون رو با انگیزه بیشتری انجام بدن.
هر کشوری در همه فناوری‌ها خوب باشه، بهتره تو فناوری‌های در واقع سرمایه‌گذاری بشه که یک کشور توش خیلی قویه و میتونه تمام چرخه رو کامل انجام بده. سلول بنیادی این خاصیت رو داره برای ایران.
خدا رو شکر. چقدر خبر خوبی بهمون دادین آقای دکتر حمیدی. برای شما همکاران محترمتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و واقعا خوشحال شدم از خبرهایی که برامون داشتید، ویژه حالا رفع غم و گرفتاری از حال و احوال بیمارانی که به نام و حالا به نام بیماری ازشون یاد کردیم. سپاسگزارم از شما آقای دکتر. برای آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. خدایارو نگهدارتون باشه.
لطف دارید.
بزرگواری. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر امیرعلی حمیدی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، که حالا در رابطه با موضوعی که مطرح شد، در واقع ساخت دستگاه ضروری پرتودهی خون برای بیماری‌های خونی، با ایشون صحبت کردم که خب ایشون گفتن که هم میتونه باعث جلوگیری از خروج ارز از کشورمون بشه، هم که واقعا باعث توسعه و ارتقای سلامت در کشورمون شده و فرمودن که دو شرکت در دنیا به این فناوری دست پیدا کرده بودن که الحمدلله کشورمون به طور کامل تونسته این فناوری رو از آن خودش کنه و به بهترین شکل ممکن در کشور برای خودمون داشته باشیمش، که این باعث افتخار و خرسندی است. امیدوارم که هیچ وقت بیماری به سراغ شما نیاد و اگر گزندی بر شما رسیده، این آسیب از شما هر چه سریعتر دور بشه. اینجا همچنان علم بهتر است رادیو تهرانه. اگر مایل هستید که با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه خودتون علم بهتر از رادیو تهران به دست ما برسونید، سامانه پیام کوتاه 30094 همیشه در اختیار شماست. اگر علاقمند به حوزه علم هستید، اگر فناور هستید و یا دستاورد در حوزه علم و فناوری دارید، حتما با ما در ارتباط باشید و پیام ها و صحبت های خودتون رو به دست ما برسونید. 30094 پل ارتباطی ما با شماست. که از برنامه البهتر است رادیو تهران راضی هستید و احساس رضایت میکنید، حتما این احساس خوبتون رو به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم منتقل بفرمایید. شماره 30162 و شماره تلفن آشنای 162 در اختیار شماست.
آیا می دانستید که در هر اینچ مربع از بدن انسان به طور متوسط 32 میلیون باکتری وجود داره که البته اکثر اونها برای بدن مفیده؟
در این بخش از برنامه همراه میشیم با علیرضا مهرانفر، همکار خوبم. ایشون از اتفاقهای جالب علمی برامون میگن.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام میگم به همه شما عزیزان، شنوندگان خوب علم بهتر است رادیو تهران. علیرضا مهرانفر هستم و چند دقیقه ای رو قرار هست که با تازه های علم و فناوری در خدمت شما خوبان باشیم. بحث کرونا خب چند سالی هستش که دیگه کاملا عجین شده با زندگی ما و هر روز هم داره سعی میشه که روش های درمانی جدیدتری برای درمان و پیشگیری از کرونا به وجود بیاد و در دسترس همه مردم قرار بگیره. یه اتفاق خیلی جذابی که داره میفته، خبرش هم منتشر شده، از بین بردن عفونت ناشی از کرونا با استفاده از برخی از اسفنج‌های دریایی هستش. اینکه حالا چطور این اتفاق میفته قرار هست گفتگو بکنم با همکار خوبم سرکار خانم صفوی، دکترای علوم ارتباطات، روزنامه‌نگار علم و پژوهشگر. خانم صفوی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام به شما و به همه عزیزان همراهمون. واقعا وقتی درگیر یه مشکل میشیم به همه جا پناه میاریم
تا آره دیگه تمام راههایی که هست رو امتحان میکنیم دیگه. بله، رو آوردن بله. به اسفنجای کف دریا دانشمندا. بله. درسته.
و ببینیم که تا کجا علم پیشرفت میکنه و دانشمندا به کجاها که فکر میکنن در شرایطی که خب به هر حال متاسفانه کووید از ابتدای ژانویه 3 سال گذشته بیش از 670 میلیون جمعیت دنیا رو به خودش مبتلا کرده و متاسفانه چیزی حدود 6700 میلیون انسان هم به دلیل این بیماری از بین رفتن. خب به هر حال این روزها هم میشنویم سویه جدید کرونا، اما در طول این چند سال به هر حال محققان هم بیکار ننشستن. ما خیلی از داروها رو شنیدیم، اثرگذاری هاشون رو در روی خیلی از مبتلایان دیدیم، داروهای مثلا مثل هیدروکسی کلورکین، رمدسیویر، مثلا دگزامتازون، خیلی از داروهایی که میان از در واقع آنتیبادی موجود در بدن استفاده میکنن یا اینکه مانع تکثیر ویروس ها در سلول میشن، سیستم ایمنی رو میبرن بالا، مانع از مثلا واکنش شدید و غیر طبیعی همین سیستم ایمنی میشن. اما در دستاورد جدید محققان که البته که هنوز به عنوان دارو ارائه نشده ولی به نظر میرسه که به زودی شاهدش خواهیم بود، از همین اسفنج‌های دریایی که شما اشاره کردین برای ممانعت از عفونت در واقع کووید استفاده کردن. این دانشمندان در واقع اومدن بیشتر تلاش کنن که از منابع طبیعی مثل گیاهان، قارچ‌ها و همین اسفنج‌ها
رفتن به سمت طب سنتی و طب گیاهی دیگه.
حالا نه به این شد، چون ما میدونیم که خیلی از مواد اولیه داروهایی که ما در داروخانه ها میبینیم از همین منابع طبیعی هستن.
بله.
و حالا به هر حال خیلی خوبه که سعی کنیم که به جای منابع شیمیایی این جایگزین‌ها رو ببینیم، بلکه اثرگذاریشون هم بتونه بیشتر باشه. حالا آنچه که این محققان کانادایی اعلام کردن، تونستن اثر خیلی مثبت در واقع این نوع از دارویی که از اسفنج دریایی استخراج شده رو بر کاهش عفونت خیلی قابل مشاهده و ملموس کووید ببینند و امیدوار باشن که به زودی نه تنها برای کووید بلکه برای همه بیماری هایی که باعث عفونت میشن و برای مقابله با ویروس های متفاوت از جمله ویروس آنفولانزا از این دارو بتونن استفاده کنن.
بسیار عالی، اتفاق خیلی خوب و جذابی هستش. امیدواریم که این مورد هم بتونه موفقیت آمیز بشه و مؤثر در درمان بیماری کووید 19. سپاسگزارم از شما سرکار خانم صفوی و ممنون از همه شما شنوندگان خوب علم بهتر است رادیو تهران.
بسیار ممنون، سپاسگزارم که با البهتر است امروز هم همراه بودید. برای همه شما آرزوی بهترین ها میکنم و امیدوارم که همیشه ما رو همراهی بفرمایید و من ویژه از شما میخوام که حتما نقطه نظراتتون رو هم درباره برنامه به دست ما برسونید. براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم. شنوندگان عزیزم، تا شنیدار دیگر همه که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران، سوال شماره 210. بفرمایید که شهر کهنوج در کدام استان کشور واقع شده؟ گزینه الف استان قم، گزینه ب استان کرمان و گزینه جیم استان زنجان. شما تا فردا شب ساعت 21 فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه و همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به سرشماره 30094 در این مسابقه شرکت بفرمایید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیامکتون به حروف بنویسید. یکی از مخاطبان محترم صدای پایتخت با شماره 990 چهار رقم آخر 4916 در پاسخ به سوال 209 این که نخستین بانوی نقاش ایرانی که آثارش مورد توجه قرار گرفت و نقش کلیدی در توسعه هنر مدرن ایران دارد چه کسی بوده، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کرده. گزینه ب خانم بهجت صدر. سپاس که به رادیو تهران صدای پایتخت لطف و توجه دارید. شبانگاه زمستانی شما آرام و دلنشین، اینجا سمت لطف و مهربانی شماست. رادیو تهران. آرزوی سلامتی و آرامش و آسودگی خاطر داریم برای همه شما مخاطبان عزیز و ارزشمندمون، همه شما هموطنانی که در این شبانگاه زمستانی به رادیو تهران و برنامه‌های این شبکه لطف و توجه دارید. لطفاً این لحظه در ساعت 21:30 دقیقه برنامه زنده باغ فیض رو بشنوید.
بازای ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعا.